ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 12 اردیبهشت سال 1394 خورشیدی، دوم ماه مه سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره تحولات ایران و جهان، به ویژه گزارشی داریم درباره نخستین پیشنویس توافق نهایی هسته‌ای که در آستانه اتمام هست. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو میتونیم توی این برنامه با هم بشنویم، به سنت این برنامه تازه‌ترین خبرها رو میشنویم. همکارم بهروز کارونی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. بهروز.
سلام کیوان عزیز و شنوندگان گرامی. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT از سوی ایران حتی به صورت داوطلبانه نیازمند تصویب قوه مقننه است. این سخنان در حالی ابراز شده که ایران در تفاهم اتمی لوزان موافقت کرد که این پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که تهران امنیت یمن را امنیت خود و منطقه می داند و هشدار داد که ایران اجازه نخواهد داد دیگران این امنیت مشترک را با به گفته او اقدامات ماجراجویانه به بازی بگیرند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر عبداللهیان معاون خاورمیانه و آفریقای وزیر امور خارجه ایران همچنین آنچه سکوت برخی کشورها در قبال استمرار تجاوز عربستان سعودی به یمن و ادامه محاصره انسانی مردم این کشور نامید را غیر قابل قبول دانست. وی عربستان سعودی را متهم کرد که با تمرکز بر جنگ علیه یمن به تقویت اسرائیل و گروه‌های تروریستی کمک کرده است. ریاض میگوید به درخواست رئیس جمهوری یمن حملات نظامی به شورشیان حوثی را آغاز کرده است. روابط تهران و ریاض به ویژه پس از حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به یمن تیره شده است. عربستان سعودی و دولت یمن تهران را به مداخله در امور این کشور متهم کرده اند، اما ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. جدیدترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از مرگ سالانه 1400 نیروی کار به دلیل حوادث ضمن کار و نابودی 10 میلیون روز کاری است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از این گزارش، نزدیک به نیمی از کل حوادث منجر به فوت نیروی کار در ایران به بخش ساختمان تعلق دارد. حسن افدهتن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد گفت مرگ هر شخص به غیر از تبعات غم‌انگیز خانوادگی به طور مستقیم 1 میلیارد تومان به اقتصاد آسیب وارد می کند و سالانه 10 هزار میلیارد تومان به علت مرگ نیروی کار در اثر حوادث ناشی از کار به کشور تحمیل می شود. نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به قتل فرخنده، دختر 27 ساله افغان که به اتهام آتش زدن قرآن کشته شده بود، روز شنبه در کابل برگزار شد. 49 مظنون به قتل فرخنده که 19 تن از آنها افسر پلیس هستند، به اتهام دست داشتن در قتل این دختر 27 ساله به دادگاه کابل احضار شدند. فرخنده در روز 28 اسفند ماه به اتهام آتش زدن قرآن در کابل کشته شد، اما تحقیقات نشان داد او قرآن را آتش نزده بود. دادگاه کابل شماری از مقام‌های امنیتی را برای توضیح درباره قتل فرخنده به دادگاه فراخوانده است. قرار است این افراد روز یکشنبه در دادگاه حاضر شوند. و رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که حداقل 52 غیر نظامی در حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در دهکده‌ای در شمال سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن گفت که این حمله صبح روز جمعه به دهکده‌ای در استان حلب صورت گرفت. بر اساس این گزارش نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا قصد بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی را در 2 کیلومتری این دهکده داشتند. کیوان جان
ممنونم، آخرین خبرها رو از همکارم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره در مجله شامگاهی رادیو فردا در ادامه با هم بشنویم. نمایندگان کنگره از رئیس جمهور این کشور خواستند که اگر روسیه به ایران S-300 فروخت، مسکو را تحریم کند.
Этот шаг России, он не противоречит интересам Америки, а даже помогает им поставить конец
бесконечному противостоянию.
چگونه چون این چیزی ممکن است؟ از زبان یک تحلیلگر روس از مسکو خواهیم شنید. تهدیدهای آمریکا در خلیج فارس توخالی نبودند. نیروی دریایی این کشور 4 کشتی تجاری را در تنگه هرمز همراهی کرد. این کار به چه معناست؟
این کار مسبوق به سابقه است، برای اینکه در مواقع بحرانی، برای نمونه در زمان جنگ ایران و عراق این اتفاق افتاد.
نخستین پیشنویس توافق هسته‌ای در آستانه اتمام است، البته پر از پرانتزهایی که گویا موارد اختلاف هستند.
اون تصمیمات سختی که دولت آمریکا میگفت جمهوری اسلامی ایران باید بگیره، صرف نظر از محدود کردن جدی فعالیت‌های اتمی، یکی تن دادن به رژیم بازرسی‌های بسیار گسترده و سختگیرانه بین‌المللی بود.
در کنار گزارش‌هایی از انتقاد از سردادن شعار علیه کارگران خارجی در روز جهانی کارگر در ایران و تازه‌ترین خبرهای ورزشی، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. نمایندگان کنگره آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور خواستار اعمال تحریم علیه روسیه در صورت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران شدند. تصمیم اخیر رئیس جمهوری روسیه مبنی بر لغو ممنوعیت فروش این سامانه‌ها به ایران با مخالفت کشورهای غربی و اسرائیل روبرو شده، اما رئیس جمهوری آمریکا اخیراً گفت که در صورت نیاز S-300 قابل دور زدن است. این سخن به چه معناست؟ آنا رایسکایا گزارشی دارد تا به این سوال پاسخ دهد.
ادرویس، رئیس کمیته امور بین الملل کنگره آمریکا و الیوت انگل، عضو دیگر این کمیته، نامه ای را منتشر کردند که در روزهای گذشته به باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور، ارسال شده بود و در این نامه از وی خواستند برای ممانعت از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، تحریم روسیه را مورد بررسی قرار دهد. این قانونگذاران یادآور شدند که هرچند روسیه با ارسال این سامانه‌ها به ایران تحریم‌های بین‌المللی را نقض نمی‌کند، اما قوانین آمریکا اجازه می‌دهد کشورهایی که قصد دارند به ایران تسلیحات پیشرفته بفروشند را تحریم کند. روسیه تکنون به دلیل مناقشه اوکراین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته. اندری باکلانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مخالفت واشنگتن با تحویل S-300 به تهران ظاهری است.
Этот шаг России, он не противоречит интересам Америки, а даже помогает им поставить конец
бесконечному просьбу. این معامله سازگار با منافع آمریکاست، زیرا به تقاضاهای مکرر اسرائیل برای اقدام نظامی مشترک علیه ایران پایان خواهد داد. در این مقطع آمریکا برنامه پیچیده دیگری را در خاورمیانه دنبال می‌کند و در پی جابجایی قطب‌های قدرت است که نخستین مرحله آن تضعیف عربستان و تقویت ایران است. با پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و جنگ نیابتی میان ایران و عربستان در یمن، روند اجرای این طرح آغاز شده.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، تاکنون دو بار به خبر لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های S-300 به ایران واکنش نشان داد و صراحتاً گفت که 5 سال پیش لغو این قرارداد به درخواست وی انجام شد. او از اینکه روس‌ها این همه سال به درخواستش توجه داشتند ابراز تعجب کرد و افزود اکنون که روابط روسیه و آمریکا به سردی گرایده، احیای این قرارداد تعجبی ندارد. این سخنان رئیس جمهور آمریکا ناخشنودی اسرائیل را به دنبال داشت. ادرویس، رئیس کمیته امور بین الملل کنگره آمریکا، و الیوت انگل، عضو دیگر این کمیته، نیز در نامه جدید خود به باراک اوباما نوشتند که این سخنان را میتوان به گونه‌ای تعبیر کرد که واشنگتن با ارسال S-300 به ایران مخالفتی ندارد. آنها در این نامه تاکید کردند که ارسال این تسلیحات پیشرفته توانمندی نظامی ایران را به طور چشمگیر افزایش خواهد داد و امکانات آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را محدود خواهد کرد. ایران همواره گفته که به دنبال ساخت بمب اتم نیست و در حال حاضر در پی توافق جامعه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به تازگی گفت که قصد او نیز توافق با ایران است، اما تحولات آتی به تصمیم نهایی تهران بستگی خواهد داشت. همچنین در روزهای گذشته ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، گزینه نظامی به قوت خود باقی است و به گفته وی تحویل S-300 به ایران مانع تحقق این سناریو نخواهد شد. اما سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اخیراً ابراز اطمینان کرد که استقرار سامانه‌های S-300 در ایران کسانی را که همچنان به فکر حمله به این کشور هستند از این اقدام باز خواهد داشت. ولادیمیر پرخواتیلوف، کارشناس نظامی در مسکو میگوید که ارسال 300 به ایران در طرح‌های نظامی علیه این کشور تغییرات اساسی وارد خواهد کرد.
США при желании могут преодолеть эту противовоздушную оборону, в этом никто не сомневался. Про желание такого
شکی نیست که آمریکا می تواند به پدافند هوایی ایران نفوذ کند، اما به نظر نمی رسد در حال حاضر در پی حمله به این کشور باشد. از سوی دیگر مسلم است که 5 سامانه S-300 آسمان ایران را در مقابل اسرائیل حفظ خواهد کرد. اسرائیل تعداد لازم موشک‌های هدایت شونده را ندارد و تنها گزینه این کشور ارسال 100 الی 150 جت جنگی به ایران است، با این ذهنیت که اکثر خلبانان جان خود را از دست خواهند داد. البته حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران نیز در صورت استقرار 300 در این کشور هزینه‌های فراوان خواهد داشت.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی 300 را امضا کردند، اما اجرای این قرارداد بارها تحت فشار اسرائیل و غرب به تعویق افتاد تا سرانجام در سال 2010 روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. اخیرا رئیس جمهور روسیه این ممنوعیت را لغو کرد، اما مقامات روس از اعلام تاریخ تحویل این سامانه ها به ایران تفره می روند. آن رئیسکه رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو پی می گیریم با گزارش از همکارم شاهین بشیری. نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد به منظور مقابله با تجاوزات احتمالی سپاه پاسداران، تمامی کشتی‌های تجاری را که با پرچم این کشور قصد عبور از خلیج فارس و تنگه هرمز دارند همراهی می کند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی شما را در جریان آخرین تحولات مربوط به تردد کشتی‌ها در خلیج فارس قرار می‌دهد.
به دنبال اقدام ایران در توقیف یک کشتی با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز، ناوگان دریایی ایالات متحده روز پنجشنبه 10 اردیبهشت 4 کشتی با پرچم آمریکا را که قصد گذر از این تنگه را داشتند همراهی کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، سرهنگ استیو وارن سخنگوی پنتاگون اظهار داشت که این کشتی‌ها متعلق به فرماندهی نیروی دریایی آمریکا و یا کشتی‌های قراردادی هستند. به گفته وی این 4 کشتی خدمه غیر نظامی دارند و مأموریت آنها نیز تأمین نیازهای ناوگان دریایی ایالات متحده است. سرهنگ پاتریک رایدر عضو ارشد نیروی هوایی آمریکا نیز اعلام کرد هر کشتی که پرچم آمریکا را دارد میتواند درخواست کند که کشتی‌های جنگی آمریکایی برای گذر از تنگه هرمز آنها را همراهی کنند. نیروی دریایی ایران روز سه‌شنبه یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال را در خلیج فارس توقیف کرد که دلیل آن مسائل تجاری عنوان شد. با این حال مقامات ایالات متحده عنوان کردند که نیروی دریایی ایران هفته گذشته به یک کشتی تجاری با پرچم آمریکا در خلیج فارس نزدیک شده و برای آن مزاحمت ایجاد کرده است. در همین حال سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگ پایتخت دانمارک در خصوص توقیف کشتی مرسک تیگرس در آبهای سرزمینی ایران اعلام کرد که این کشتی روز 8 اردیبهشت 94 بر اساس حکم دادگاه در ارتباط با بدهی به شرکت‌های ایرانی توقیف شده است. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک همچنین تاکید کرده است که هیچ گونه ملاحظات سیاسی و امنیتی در این قضیه دخیل نبوده و توقیف کشتی صرفاً یک موضوع حقوقی و بر اساس اجرای یک حکم قضایی بوده که در نتیجه یک اختلاف تجاری بین دو شرکت خصوصی صادر شده است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه از قول سرهنگ پاتریک رایدر عضو ارشد نیروی هوایی آمریکا نوشته که گرچه برنامه کنونی ایالات متحده همراهی با کشتی‌های دارای پرچم آمریکا است، اما گفتگوهایی با بقیه کشورها هم شده که ناوگان ایالات متحده کشتی های آنها را نیز همراهی کند. این دعوت آمریکا از کشتی‌های سایر کشورها برای استفاده از پرچم ایالات متحده از نظر قوانین و عرف بین‌المللی تا چه حد درست است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
این کار مسبوق به سابقه است، برای اینکه در مواقع بحرانی، برای نمونه در زمان جنگ ایران و عراق این اتفاق افتاد و بسیاری از کشتی‌های کویت و کشتی‌های سایر کشورهای عربی تحت پرچم آمریکا و دیگر کشورها در خلیج فارس تردد می‌کردند. اما در رابطه با شرایط فعلی آمریکا خودشو مسئول می‌دونه که تردد آزاد کشتی‌ها رو در تنگه هرمز تأمین بکنه و در این حال داره قوت قلب میده به کشورهای عربی که نگران تهدیدهای ایران هستند و همینطور به کشورهای خارجی و بازار بین المللی نفت که هیچ گونه نگرانی در این مورد نداشته باشم. در این حال باید این رو تأکید بکنم که آمریکا گفت که این کشتی ها رو اسکورت نمی کنه و چند فروند کشتی تجاری خودش رو که همراهی کرد، این در واقع داشتن تجهیزات و نیازمندی های ناوگان پنجم رو تأمین می کردن.
از تنگه هرمز اغلب به عنوان مهمترین مسیر صادرات نفت یاد می شود، چرا که حدود 30% نفتی که در جهان از طریق دریا صادر می شود از این تنگه می گذرد. این میزان برابر با 17 میلیون بشکه نفت در روز است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. درباره این گزارش اگر نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. اگر شماره پیامگیر ما رو ندارید، شماره ما از این قراره.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1، دیپلمات‌های ایرانی میگویند نخستین پیشنویس توافق جامع اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در چند روز آینده به روی کاغذ می‌آید که به گفته عباس عراقچی پر از موارد اختلاف و پرانتزهایی خواهد بود که باید بعداً درباره آنها تصمیم گیری شود. همزمان مقام‌های ایرانی در داخل ایران بار دیگر بر لزوم اینکه تحریم‌ها با همه اشکال آن باید یکجا همزمان با توافق نهایی برداشته شوند تأکید دارند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر که بخش اول آن روز شنبه منتشر شد میگوید تحریم‌ها ظلم است و جمهوری اسلامی را از بسیاری از حقوق طبیعی محروم کرده است. بنابراین و به گفته آقای بروجردی تحریم‌ها با همه اشکال آن اعم از شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کنگره و دولت آمریکا باید یکجا همزمان با توافق نهایی برداشته شود. به رشته خبرگزاری ایرنا حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران اما میگوید تلاش برای لغو این تحریم‌ها پیچیدگی‌های متعدد حقوقی و فنی در بر دارند که نیاز به بحث‌های زیادی با طرف‌های غربی شامل آمریکا و اروپا دارد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای در تمامی سطوح مدیران و کارشناسان مشغول این مذاکرات است. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CCTV چین گفت که قدرت‌های جهانی موافقت کردند تا در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران همه تحریم‌ها را به سرعت رفع کنند. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم آلمان پرسیدم دلیل طرح این بحث‌ها به ویژه در زمینه تحریم‌ها چیست و چه معنی دارد؟ مهدی مهدوی آزاد:
اون تصمیمات سختی که دولت آمریکا میگفت جمهوری اسلامی ایران باید بگیره، صرف نظر از محدود کردن جدی فعالیت‌های اتمی، یکی تن دادن به رژیم بازرسی‌های بسیار گسترده و سختگیرانه بین‌المللی بود و دیگر پذیرفتن لغو تدریجی تحریم‌ها یا همون حرکت گام به گام. در ایران ظاهراً همه از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا اصولگرایان، اعتدالگرایان و حتی اصلاح طلبان داخل حاکمیت هم صدا هستند که تحریم‌ها باید فوراً و بلافاصله بعد از توافق نهایی لغو بشه. اما در داخل ماجرا سه جریان ظاهرا وجود داره. یکی جریانی است که آیت الله خامنه ای و نزدیکان عملگرای او داره پیگیری میکنند، با هدف امتیازگیری بیشتر تاکید میکنند که تحریم ها باید فوری لغو بشه، شبیه آن چیزی که در مورد 190 هزار سو میگفتند و صرفا یک بلوف تبلیغاتی بود و یک بلوف سیاسی برای امتیازگیری بیشتر. جریان دوم اما اصولگرایان تندرو و افراطی هستند. اونها میدونند لغو یک شبیه تحریم‌ها غیر ممکنه و هدفشون نه امتیازگیری بیشتره. زمینه سازی برای چیزی است که در هر شرایطی بگن دولت عقب نشینی کرده، امتیازات کافی نگرفته و شکست خورده. و جریان سوم ظاهرا توسط تیم مذاکرات در واقع دنبال میشه، اون جریان تاکید میکنه که تحریم‌ها باید لغو بشه، اما در حال زمینه سازی برای داخل کشور هست که توضیح میده لغو تحریم‌ها یک شبه ممکن نیست، در برخی زمینه‌ها یک پروسه زمانبره و در واقع افکار عمومی و سیاستمداران رو آماده میکنه برای اینکه در یک فرایند بین 1 تا 10 سال بستگی به نوع تحریم‌ها داره اینها لغو بشه.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با پروتکل الحاقی هم به خبرگزاری مهر میگوید مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده است و اصل پذیرش پروتکل الحاقی و یا حتی انجام مجدد آن به صورت موقت باز هم نیازمند مصوبه مجلس است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز جمعه 11 اردیبهشت ماه گفت که کارشناسان کار روی زمائم را آغاز کردند تا روی جزئیات و مسائل بحث شود و هر چند روز که لازم باشد برای این کار در نیویورک میمانند.
زمین لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی چه گذشت و شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز جمعه از سرداده شدن شعار علیه کارگران خارجی در مراسم روز جهانی کارگر در تهران انتقاد کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری های ایلنا، شرکت کنندگان در این مراسم که توسط خانه کارگر از تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده در ایران برگزار شد، شعارهای علیه کارگران خارجی به ویژه کارگران افغان شاغل در ایران سر دادند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن. این شعاری بود که بر روی برخی از پلاکارت‌ها و تراکت‌های راهپیمایی روز جهانی کارگر نوشته شده بود و تعدادی از شرکت کنندگان در این مراسم که خانه کارگر آن را در تهران برگزار کرده بود در دست داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راهپیمایان گفتند به خاطر افزایش تعداد کارگران خارجی در ایران بیکار ماندند. بر اساس این گزارش، در حالی که آمار رسمی حاکی از نرخ 10% بیکاری در ایران است، بیش از 1 میلیون افغان که اکثر آنها کارگر هستند در ایران زندگی می کنند. کارگران افغان در بخش‌های کشاورزی و ساختمان مشغول به کارند. به گفته بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کارگران افغان در ایران از این موضوع که مقام‌ها و اتباعی ایرانی که آنها را استخدام می‌کنند، رفتار خوبی به آنان ندارند، شکایت دارند. به گفته این رادیو، نیروهای امنیتی ایران همواره کارگران افغان را به علت نداشتن اسناد توقیف و از آن کشور اخراج می‌کنند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری افغان مهاجرین سما، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفر سال جاری خود به تهران خواستار بازگشت آبرومندانه و تدریجی مهاجران افغان شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز از ثبت نام و حل مشکلات مهاجران افغان در چارچوب قوانین ایران خبر داد. در این زمینه آذرخش حافظی رئیس اتاق بازرگانی افغانستان در همان زمان در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود:
اگر مهاجرین افغان ویزی کار دریافت بکنند در ایران و به شکل قانونی اونجا باقی بمانند، هم مهارت‌های کاریشون بالا میره و برای ساختن یک افغانستان خوبتر و در آینده میشه مهارت کاری و مهارت‌های حرفه‌ای از اون استفاده بمال بیه. و این قراردادی که امضا کردن در مورد تمدید اقامت مهاجرین افغان جلسه به نفع افغانستان است و همچنان به نفع ایران است، چون نیروی کار ارزان افغان‌ها در این درس هم صغری هم در ساختمان ایران خیلی سخت کوشانه کار میکنند و بمروز اینجار کم.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به شعارها علیه کارگران مهاجر خارجی این شعارها را فاشیستی توصیف کرد و گفت برای ما کارگران ایران، کارگران افغان عزیزترین انسانها و هم طبقه‌ای‌های ما هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از مسئولان خانه کارگر که به گفته این تشکل در سایه دولت تدبیر و امید سرمایه‌داران فرصتی برای ابراز وجود پیدا کرده‌اند، نوشت که مراسمی که این تشکل به نام روز جهانی کارگر در تهران برگزار کرد بدون اطلاع قبلی کارگران و به گفته این تشکل کودتاگرانه برگزار شد. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس در مورد شعارهایی که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران داده شد میگوید:
حمایت از کارگران ایرانی و مهاجر یا میزبان باید به یک صورت انجام بگیره. یعنی کارگری که در ایران کار میکنه باید مشمول قانون کار اون کشور بشه، کارگری که همونطوری که کارگری که در فرانسه کار میکنه مشمول قانون کار اونجا میشه. اما الان مدت ها هست، فقط تو این قطعنامه نیست، اینا از اونجایی که در رابطه با ایجاد اشتغال و رشد بیکاری کاری نمیتونن بکنن میان کارگران مهاجر از جمله کارگران افغانستانی رو به عنوان مسئول بیکاری قلمداد بکنن و از این طرف بیان کارگران ایرانی رو در برابرشون قرار بده، یعنی به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران.
پیش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در تهران، 7 تشکل مستقل کارگری در بیانیه خواستار رفع تبعیض‌ها از کارگران مهاجر افغان و سایر ملیت‌ها در ایران شده بودند. این 7 تشکل در بیانیه خود به مناسبت اول ماه مه ضمن درخواست برای افزایش حقوق کارگران و مبارزه با بیکاری در ایران، در این حال خواستار توقف فوری اخراج کارگران مهاجر خارجی شده بودند. این بیانیه را اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری امضا کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر خواستار رفع تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به کارگران مهاجر در ایران شده بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
رسیدیم به ساعت 19:26، کماکان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و به سنت این برنامه در دقایق پایانی مجله شامگاهی، در واقع دقایق نیمه نخستش، پایان نیمه نخستش میتونیم گزارش ورزشی رو بشنویم. همکارم فریبرز غریب گزارش ورزشی امروز رو آماده کرده، با هم میشنویم.
فدراسیون جهانی والیبال بیش از 4 میلیون دلار جایزه و حق الزحمه برای تیم‌های حاضر در لیگ جهانی 2015 در نظر گرفته است. لیگ جهانی 2015 با حضور 32 تیم در 3 سطح برگزار می شود که تیم ملی والیبال ایران در جمع 8 تیم برتر جهان در گروه 1 باید با تیم‌های آمریکا، لهستان و روسیه رقابت کند. فدراسیون جهانی والیبال مبلغ 4,291,000 دلار برای تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها در نظر گرفته که از این مبلغ به تیم قهرمان 1,000,000 دلار پرداخت خواهد شد. یکی از دغدغه‌های اصلی ایران در لیگ جهانی 2015 حضور بانوان در ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تهران است. پیش از این مسئولان فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده بودند که در بازی‌های خانگی تیم ایران مسئولان ایرانی باید ممنوعیت ورود خانم‌ها به ورزشگاه آزادی را لغو کنند. پرونده هفته 28 لیگ برتر فوتبال روز جمعه با توقف تراکتورسازی و پیروزی نفت تهران و سپاهان برابر حریفان بسته شد و در فاصله 2 هفته مانده به پایان جام خلیج فارس این 3 تیم صدر جدولی همچنان شانس قهرمانی دارند. 3 تیم دیگر ذوب‌آهن، فولاد خوزستان و استقلال تهران هم که در رتبه های 4 تا 6 ایستاده اند برای رسیدن به بالای جدول و کسب سهمیه آسیا تلاش می کنند. در پایین جدول نفت مچ سلیمان کاندید اول سقوط است و راه آهن، پیکان، استقلال خوزستان، ملوان و گسترش فولاد هم روی کاغذ در خطر سقوط قرار دارند و پرسپولیس که در حال حاضر در رتبه 9 جدول ایستاده در خوشبینانه ترین وضعیت مکانی بهتر از 7 را به دست نخواهد آورد. هفته 35 لالیگای اسپانیا دیشب با پیروزی 3 گله رئال سوسییداد مقابل لوانته آغاز شد، اما 2 تیم رقیب و مدعی قهرمانی بارسلونا و رئال مادرید امشب باید در خانه حریفان به میدان بروند. بارسای صدر جدولی در زمین کوردوبای ته جدولی بازی دارد و رئال مادرید تیم دوم جدول هم به میهمانی تیم پنجم سویا می رود. و در سری آ ایتالیا یوونتوس امشب این شانس را دارد که در هفته 34 با کسب یک تساوی مقابل میزبانش سمپدوریا برای چهارمین بار جام قهرمانی را به خانه ببرد و به یک رکورد تاریخی برسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 19:30. در 30 دقیقه پیش رو برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم شنید، یک میزگرد رادیویی ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تا سنگ خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. معاون وزارت خارجه ایران میگوید که تهران امنیت یمن را امنیت منطقه و ایران میداند و هشدار داده است که ایران اجازه نخواهد داد دیگران این امنیت به گفته او مشترک را با اقدامات ماجراجویانه به بازی بگیرند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر عبداللهیان معاون خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه ایران همچنین آنچه را که سکوت برخی کشورها در قمال استمرار تجاوز عربستان به یمن و ادامه محاصره انسانی مردم این کشور خوانده غیر قابل قبول دانست. او عربستان را متهم کرد که با تمرکز بر جنگ با یمن به تقویت اسرائیل و گروه‌های تروریستی کمک کرده است. عربستان میگوید به درخواست رئیس جمهوری یمن حملات نظامی به شورشیان حوثی را آغاز کرده. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی علایالدین بروجردی گفته است که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران حتی به صورت داوطلبانه نیازمند تصویب قوه مقننه است. بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران امضا شد اما به تصویب مجلس نرسیده، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران به طور سرزده بازرسی کنند. سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حالی است که ایران در تفاهم اتمی لوزان موافقت کرده است که این پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از آغاز فروش سیم کارت‌های کودک در سراسر کشور خبر داده است. سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولت ایران به نقل از محمود واعظی با اشاره به اینکه قیمت این سیم کارت 4750 تومان است، نوشته است که این سیم کارت راهی به گفته او برای سیانت از حقوق خانواده ها خواهد بود. او اضافه کرده که پدرها و مادرها بر روی این سیم کارت تسلط دارند و می توانند نوع تماس ها و تعداد آنها و همچنین استفاده کودکان و نوجوانان از این سیم کارت ها را کنترل کنند. جدیدترین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران حاکی از مرگ سالانه 1400 نیروی کار به دلیل حوادث ضمن کار و نابودی 10 میلیون روز کاری است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از این گزارش، نزدیک به نیمی از کل حوادث منجر به فوت نیروی کار در ایران به بخش ساختمان تعلق دارد. حسن 17 تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در این مورد گفته است که مرگ هر شخص به غیر از تبعات غم انگیز خانوادگی به طور مستقیم 1 میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند و سالانه 10,000 میلیارد تومان به علت مرگ نیروی کار در اثر حوادث ناشی از کار به کشور تحمیل می شود. نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به قتل فرخنده، دختر 27 ساله افغان که به اتهام آتش زدن قرآن در کابل کشته شد، روز شنبه برگزار شد. 49 مظنون به قتل فرخنده که 19 نفر از آنها افسر پلیس هستند، به اتهام مشارکت در قتل او به دادگاه کابل احضار شدند. فرخنده، دختر 27 ساله که 28 اسفند ماه به اتهام آتش زدن قرآن در کابل کشته و جسدش سوزانده شد، سپس در تحقیقات معلوم شده است که او قرآن را آتش نزده. دادگاه کابل شماری از مقام‌های امنیتی را برای توضیح درباره قتل فرخنده به دادگاه فراخوانده است و قرار است این افراد روز یکشنبه به دادگاه احضار شوند. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که حداقل 52 غیر نظامی در حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در دهکده در شمال سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن گفته است که این حمله صبح روز جمعه به دهکده در استان حلب صورت گرفته. بر اساس این گزارش، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا قصد بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی را در 2 کیلومتر این دهکده داشتند. وزیر آموزش و پرورش ایران گفته است که برای رفع مشکلات معیشتی معلمان تلاش خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا اسخر فانی موضوع در پیامی به مناسبت هفته معلم اعلام کرده. او پنجشنبه گذشته نیز با اشاره به اینکه نماینده معلمان در دولت است گفته بود که مشکلات به حق معلمان را پیگیری خواهد کرد. با این همه وزیر آموزش و پرورش ایران اشاره کرده بود که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود رفع مسائل معلمان نیازمند زمان است.
ممنونم. تا سر خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شد.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ملک سلمان پادشاه تازه به تخت نشسته عربستان در هفته گذشته همزمان در یک روز برادرزادش محمد بن نایف را به ولایت عهدی و پسر خود محمد بن سلمان را به نایب ولایت عهدی این کشور برگزید. این جایگزینی در بالاترین سمت‌های پادشاهی عربستان خبرساز شد، به ویژه که به رغم وصیت عبدالعزیز سرسلسله آل سعود، ولیعهد جدید یکی از پسران عبدالعزیز نیست. علاوه بر این، هم ولیعهد و هم نایب ولیعهد جدید دو جوان فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا هستند. به گفته برخی ناظران با این جابجایی عربستان وارد دوران تازه‌ای می‌شود که شاخصه آن نزدیک‌تر شدن به آمریکا از سوی و نشان دادن ابتکار عمل در سیاست خارجی در جهان عرب و در خاورمیانه از سوی دیگر است. ابتکار عملی که به گفته همین ناظران حمله نظامی به یمن را در ماه گذشته میتوان پیام‌آور آن حتی پیش از شکل‌گیری ترکیب جدید در رأس حرم قدرت عربستان دانست. اما این ترکیب به تداوم در زمینه‌هایی از سیاست خارجی پیشین عربستان میدان خواهد داد. این جابجایی چه پیامدی برای مناسبات در حال حاضر تیره ریاض و تهران به ویژه در پی حمله نظامی عربستان به یمن در بر خواهد داشت؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ خواهند گفت. حسن هاشمیان، کارشناس امور جهان عرب در ترکیه، حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان. آقای هاشمیان، شما مرتب مسائل و رویدادهای عربستان رو دنبال میکنید. آیا نشانه هایی از این تغییرات قبلا دیده میشد یا اینکه این دگرگونی در رأس حرم قدرت در ریاض برای شما هم غیر مترقبه بود؟
من انتظار چنین تغییری رو داشتم، منتها فضایی که بایستی این تغییر توش صورت میگرفت قبلا زیاد مهیا نبود، ولی الان بیشتر مهیا شد. ضمن اینکه شاهزاده مقرن هم مریض بود خیلی وقت و هم خیلی وقت از کار خودش دور بود و با توجه به اون عملیات طوفان قاطعیتی هم که صورت گرفت و بیشتر بر عهده این دو نفری که الان یکی شده ولیعهد و دیگری ولیعهد، البته میدونی ولیعهد آقای محمد بن سلمان هم وزیر دفاع عربستانه، با توجه به اینکه این دو نفر تمام کارهای عملیات طوفان قاطعیت رو انجام دادن، جای زیادی برای اونها باز شد. قبل از این عملیات زیاد مطرح نبود که واقعا هم مورد استقبال جهان عرب، جهان اسلام و همینطور در سطح بین‌المللی موفقیت به دست بیاره، ولی وقتی که این عملیات صورت گرفت افکار عمومی جهان عرب به شدت ازش حمایت کرد و با قطعنامه‌ای که در شورای امنیت 2216 صادر شد حمایت بین‌المللی پیدا کرد، ضمن اینکه هم محدود موفقیت‌هایی در داخل یمن به دست آورد، موجب عدم سقوط عدن شد، از رفتن حوثی‌ها به باب‌المندب جلوگیری کرد. تمام این متغیرها دست به دست هم دادن تا کمک کنه به سلمان که این نظریه خودش رو جا بندازه که نسل جدید آل سعود در حکومت باشه، در قدرت باشه و جا را بده به نوه‌های ملک عبدالعزیز. به همین خاطر اینها الان به این شکل قدرت گرفتن.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، اشاره شد به رویدادهای یمن. ماهیت سیاست‌گذاری با قرار گرفتن محمد بن نایف برادرزاده ملک سلمان در جایگاه ولیعهد و محمد بن سلمان فرزند ملک سلمان در جایگاه نایب ولیعهد که آقای هاشمیان بهش اشاره کردن، فرق اساسی کرده این ماهیت سیاست‌گذاری عربستان یا همون سیاست‌ها کم و بیش تداوم داره؟
ببینید، تا همین اواخر عربستان رو به عنوان کشوری محافظه‌کار می‌شناختند. یک کشور محافظه‌کار داخل تحولات منطقه‌ای نمیشه، پشت سر یک کشور بزرگتر وای نیست، به خودش وارد درگیری‌ها نمیشه. به هر حال اصطلاح محافظه‌کار که برای همه مفهوم هست. ما الان شاهد یک مقطع بسیار مهم نه فقط برای عربستان بلکه برای کل منطقه خاورمیانه هستیم، و اون اینکه عربستان از کشوری محافظه‌کار در حال تبدیل شدن به کشوری اقتدارگرا هستش. عراق دوران صدام حسین کشوری هستش که مداخله جنگی میکنه، به کشورهای همسایه نکته میکنه، حرف خودش رو پول زور حتی میگیره و رفتار اقتدارگرایانه انجام میده. این برای ما از نگاه ایران بسیار مهم هستش که ما بدونیم در حواشی ما داره چه اتفاقی میفته، و دلیل اینکه عربستان از لایه محافظه‌گرایی وارد لایه اقتدارگرایی میشه یک دلیل بسیار روشن داره، چون جهان عرب تا کنون حول دو کشور مهم قدرتمند خودش میچرخید، یکی کشور عراق بود و دیگری کشور مصر، که هر دوی اینها امروز شاهد درگیری ها و تنش ها و غلان هستن که قدرتشون ضعیف شده. با تنزل پیدا کردن این قدرت یک کشور دیگه میبایستی جایگزین بشه، چه کشوری بهتر عربستان که الان نظر تعداد جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، نظر قدرت نفتیش که میبینیم چجوری از نظر توازن نظامیش هم تقویت کرده خودشو، و آنچه که در آرایش داخلی کشور پرسش قبلی شما بود همه حاکی بر این هستش که هدف گذاری برنامه ریزی این دولت تبدیل شدن به یک کشور اقتدارگرای منطقه‌ای، و از این به بعد نمایش عربستان یک رول پلیر بسیار مهم در منطقه خاورمیانه بررسیش بکنه.
ممنون آقای علیزاده، شما به دلیل‌ها و ریشه‌ها پرداختین. حالا من از آقای حسینی فرد هم در این مورد می‌پرسم، چه پیش‌زمینه‌هایی می‌تونه سبب شده باشه که به رغم وصیت ملک عبدالعزیز، ملک سلمان به جای اینکه مقام ولیعهدی رو به یکی از پسران عبدالعزیز تفویض کنه به محمد نایف سپرده؟ آقای حسینی فرد،
به نظر میاد که کلاً این ساختار منجمد و بسیار یخ‌زده سیاسی درون عربستان ایجاب می‌کرد که تغییرات درش ایجاد بشه، و خب اختلافات خانوادگی اون که این قبیله سدیدی هم به هر صورت میخواست دوباره خودش رو به نوعی در قدرت فرادستیش رو احیا بکنه بعد از مرگ عبدالله، این هم مطرح بود. یک نکته بسیار بسیار مهم در این تغییر و تحولات رابطه عربستان با آمریکا است. یعنی صرف نظر از این که خب بعد از این جریانات سال 2003 مسئله حمله آمریکا به عراق و بحران اتمی ایران به نوعی رابطه عربستان با آمریکا دوچار برخی خدشه‌ها شده بود، منتها ما از بهار عربی که به این بر بگیریم می‌بینیم که اصولا دیگه عربستان اون اعتماد قبلیش به آمریکا از دست داده. یعنی فکر می‌کنه که دیگه متحد قوی و ثابت اراده‌ای به نام آمریکا براش وجود نداره که بخواد در سیاست منطقه‌ایش به اون متکی بشه. ما می‌بینیم در مورد بحرین خودش تقریبا رأساً اقدام می‌کنه و نیرو می‌بره اونجا. حتی در مورد یمن هم ما نگاه بکنیم می‌بینیم که وزیر دفاع آمریکا عنوان می‌کنه که موقعی که عربستان می‌خواست حمله رو شروع بکنه به ما خبر دادن، نه اینکه البته ما بی‌خبر بودیم، ولی حمله رو اینجوری شروع کردن. و کلاً این بحران اتمی ایران به نزدیکی که به خصوص آمریکا ممکنه به ایران پیدا بکنه، بیش از پیش عربستان رو در یک موقعیتی قرار داده که خودش باید بیش از پیش به خودش، به نیروهای منطقه‌ای و انسجامی که در منطقه یارگیریه که انجام میده متکی بشه. به همه این دلایل از روی سیاست خارجیش تأثیر گذاشته که به نوعی تهاجمی تر بکنه، از جنگ‌های نیابتی بیاد بیرون و به تقابل به خصوص با اون رقیب اصلیش ایران کشیده بشه که خب ما در مورد یمن داریم می‌بینیمش. ولی به نظر میاد که محافظه‌کاری عربستان در عرصه داخلی همچنان باقی بمونه. یعنی حضور آقای محمد بن نایف در رأس وزارت کشور از سال 2012 نشون میده که این سیاست بستن در اون انسداد درون برخلاف اون چیزی که عبدالله از سال 2003 یا 2004 شروع کرده بود به نوعی بنی مقدار بیش از پیش عقب کشت میکنه، و ما محافظه‌کاری رو در درون کشور عربستان برخلاف سیاست خارجی همچنان شاهد خواهیم بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای هاشمیان، اشاره شد به مناسبات عربستان با آمریکا. هم ولیعهد و هم نایب ولیعهد جدید درس خوانده دانشگاه های آمریکا هستند. این ویژگی به خودی خود میتونه سبب رفع سوء تفاهم های مابعد 11 سپتامبر میان ریاض و واشنگتن بشه، چون اکثر مهاجمان القاعده در کوباندن سه هواپیما به برج‌های دوقلوی نیویورک و همچنین به پنتاگون در واشنگتن شهروندان عربستان بودند.
چیزی که مطرح کردیم کاملا درسته. اونهایی که اقدام به حادثه 11 سپتامبر رو انجام دادن اکثرا سعودی بودند. به همین خاطر جو خیلی گسترده‌ای بر علیه عربستان سعودی در آمریکا شکل گرفت. ولی با توجه به اینکه این دو نفر الان همونطور که شما اشاره کردید تحصیل کرده های آمریکا هستند و به شکلی به اوضاع آمریکا نزدیک هستند و علاوه بر اینها آقای عادل بن جوبر که الان هم وزیر خارجه شده و بیشتر عمر خودش هم در آمریکا گذرانده و اتفاقا کاری که هم قبلا انجام میداده در قسمت رسانه ها و ارتباط با روشنفکران و در واقع متفکرین آمریکایی بوده، اینها تلاش میکردن که اون سوء تفاهمی که شکل گرفته را به شکلی از بین ببرن، ضمن اینکه خود آقای عادل بن جوبر سالها در این مورد در آمریکا کار کرده و تلاش کرده چهره عربستان را از اون چه که مربوط به حادثه 11 سپتامبر شکل گرفته دور کنه. به همین خاطر تلاشی که الان در صورت میگیره دقیقاً در همین راستا قرار داره، در از بین بردن آخرین نوع سوء تفاهم‌ها در رابطه میان عربستان و آمریکا.
بسیار خوب. آقای علیزاده، شما اشاره کردید به اینکه عربستان داره یه خلأی رو در جهان عرب پر میکنه. آیا این به این معنیه که از این به بعد باید عربستان سعودی رو به صورت مبتکر سیاست خارجی در میان بسیاری از کشورهای جهان عرب دید، طوری که مثلا در دوره ناصر مصر این گونه بود، یا اینکه شکل دیگه‌ای پیدا میکنه این سیاست گذاری عربستان سعودی در دوران پس از این تحولات؟
بله، نه تنها بایستی عربستان رو نقطه کانونی جهان عرب دانستش از این به بعد، بلکه با توجه به همون بحثی که کردم، بحث خروج از محافظه‌کاری و گرایش به اقتدارگرایی، عربستان رو میبایستی نقطه کانونی کشورهای جهان اسلام هم بدانیم، یعنی عضو کشورهای سازمان همکاری اسلامی بدانیم. من دو تا مثال برای شما بزنم. در یک مچ اندازی تهران و ریاض در مسئله بقای دولت اسد در سازمان همکاری اسلامی، عربستان توانستش در یک اجلاس اضطراری بشه، آقای احمدی نژاد هم حضور پیدا کردش، تنها کشوری که رأی داد که سوریه در اینجا باقی بمونه ایران بود. همه کشورها پشت عربستان ایستادن و تعلیق کردن عضویت سوریه رو در این سازمان. همچنان اینکه می‌دونیم که به توصیه عربستان این مسئله عیناً اتفاق افتاد در اتحادیه عرب. از اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی هم فراتر بریم، شما ببینید چند تا قطعنامه به بانی اون عربستان سعودی بوده که در مجمع عمومی صادر شد مبنی بر محکوم کردن دولت سوریه. باز یادآوری بکنم که عربستان تقریبا سال پیش از این بودش که به عنوان عضو غیر ثابت شورای امنیت برگزیده شد که یک افتخار بزرگی برای هر کشوری میتواند باشد، اما ساعتی بعد از اینکه اسمش در اومد اعلان کردش که ما در اعتراض به اینکه شورای امنیت نمیتوانه وظیفه خودش رو، یعنی تامین صلح و امنیت در منطقه رو به وجود بیاره، وارد شورا نخواهیم شد. اولین بار در تاریخ سازمان ملل این اتفاق افتاد. به عنوان اعتراض گفت من پذیرفته شدم ولی وارد جمع شما نمیشم. دیپلماسی سازمانی یکی از جنبه‌های قدرت نمایی هر کشوری هستش. حالا شما مثالش رو دیدید در شورای امنیت، در مجمع عمومی، در اتحادیه عرب، در سازمان همکاری، تمام این ابزارها رو داره عربستان به خوبی استفاده میکنه. یک دونه از این ابزارها رو تهران نمیتونه به کار ببره. من یه مثال ساده بزنم. الان تهران این گونه جلز و ولز میکنه که آقا عربستان داره جنایت میکنه، فلان میکنه. خب یه اعلام درخواست اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی بده. چرا نمیده؟ به خاطر اینکه میدونه که در اونجا دست برتر باز دست عربستان هستش. پس بنابراین اگر ما فاکتور تحولات داخلی عربستان در نظر بگیریم، به اضافه توان قدرت نظامی که برهم زده، به اضافه قدرت نفتی که در دست خودش داره، قیمت نفت رو آورده پایین، به اضافه قدرت رسانه‌ای که مثلا العربیه رو راه اندازی کرده، به اضافه دیپلماسی سازمانی که براتون مختصرا شرح دادم، شما ببینید چه قدرتی در حال شکل گرفتن در کنار گوش ما هستش. و 100% از این به بعد میبایستی ما شاهد مشکلات عدیده‌ای برای جمهوری اسلامی باشیم، نه تنها برای نظام جمهوری، بلکه برای بقای ایران، برای منافع کلان دور مدت ایران باشیم. و اگر دخالت امروز عربستان رو ما در یمن شاهد هستیم، نباید در خودمون تردیدی به خرج بدهیم که این قدرت منطقه‌ای پس از این متوجه سوریه خواهد شد و در اونجا دیگه وضعیت بلکه به تقابل نظامی تهران ریاض برسه که دور از انتظار هم نخواهد.
آقای حسینی فرد، شما چی فکر میکنین این جابجایی چه تأثیری بر روی شیوه برخورد عربستان به ایران میتونه در بر داشته باشه؟
عربستان شروع کرده که مثلا این رول جدید به عهده بگیره، منتها ظرفیت ها و امکانات عربستان نامحدود نیست. یعنی در نظر بگیریم که خصوص در عرصه داخلی این بستگی و انسداد محافظه‌کاری که وجود داره و خودش تولید افراطگری میکنه، و خب همین آقای محمد بن نایف که این سیاست مشت آهنی رو داره کم امکان در عربستان پیش میبره ناشی از همین وضعیت اجتماعی، طوری که ما امروز می‌بینیم که 2500 از شهروندان عربستان سعودی در کنار داعش دارن می‌جنگن. یعنی این مشکلات داخلی و نوع محافظه‌کاری همچنان عربستان رو برای کشورهای غربی و اینکه چقدر باهاش متحد بمونن روش حساب کنن به عنوان یک فاکتور عمده منطقه‌ای برای بهبود وضعیت تردیدار به جا می‌ذاره. از اون بر خب در نظرم بگیریم که در ایران خصوص اگر تغییر سیاست درش جاری بشه، یعنی مشکل ایران با غرب تا حدودی رو به بهبود بره، یه مقدار تلطیف بشه این روابط، و به خصوص سیاست ایران در مورد اسرائیل دچار تغییراتی بشه، اینها بیش از پیش امکانات دیپلماسی ایران رو خیلی قوی‌تر میکنه که بتونه در سطح منطقه‌ای هم عمل بکنه. همین الانش هم در نظر بگیریم در همین جنگ یمن ما می‌بینیم که به طور نسبی قسمت به تلاش‌های ایران برمیگشت که کشوری مثل پاکستان امتناع کرد از قبول خواست عربستان سعودی که به پیوند نیروی زمینی اعزام بکنه یا حتی در عملیات نظامی گسترده شرکت بکنه. حتی ترکیه هم، از اون بر حتی ما مصر رو نگاه میکنیم که این امکانات مالی عربستان وابسته شده، ولی همون قاهره هم در مثلا برد سوریه سیاست متفاوتی داره. عربستان به رغم این همه اعمال نفوذش در جهان عرب نتونسته فرض کنید کشورهای مثل کویت، مثل تونس، مثل مصر رو از این که نوع دیگه از سیاست در قبال رژیم سوریه رو پیش ببرن باز بداره. با همه این احوال تا موقعی که ایران یه مقدار بیش از پیش به راه خردگرایی بیشتری نگفته در سیاست خارجیش، دیپلماسیش یه مقدار عوض نکنه، همچنان عربستان این امکانات رو داره که بازی بکنه. در مورد سوریه ما میدونیم که همین الان که داره ادله بر دست رژیم سوریه خارج میشه، بی شک میشه گفت عربستان داره عمل میکنه، ابایی هم نداره که کماکان از نیروی افراطی اونجا حمایت بکنه که این ضربه رو بزنن به رژیم سوریه و به نوعی به ایران. از این زاویه قسمت برمیگرده به اینکه خود امکانات عربستان رو ما زیاد نامحدود نبینیم، و در این حال در نظرم بگیریم که پتانسیل ایران هم بسیار بیش از این هاست اگر بتونه این نظام سیاسی ایران یه سری تغییراتی در درون خودش ایجاد بکنه.
آقای هاشمیان، از جدال لفظی دو طرفه میان سران عربستان و ایران که بگذریم، چه چیزی رو میشه دید درباره مناسبات واقعی که بین ایران و عربستان بعد از این تغییرات میتونه ایجاد بشه، بعد از تغییرات در رأس هرم قدرت در عربستان؟
گرایش داخلی در عربستان نسبت به ایران خیلی تندتر خواهد شد، و با توجه به این که در چندین میدان و منطقه الان با هم درگیر هستن، این درگیری ها توسعه پیدا خواهد کرد، و من معتقدم که چه آقای محمد جواد ظریف و چه آقای روحانی این توانایی رو در داخل ایران ندارن که بتونن یک بار دیگه روابط رو بهبود بدن با طرف عربستان، ضمن اینکه تحولات آینده هم خیلی وخیم‌تر خواهد شد، درگیری منافع بیشتر خواهد شد، بخصوص همین عملیات طوفان قاطعیت ممکنه به سوریه منتقل بشه. حتی الان هم ما شنیدیم که اسم عملیات جدید رو تعیین کردن برای سوریه، و میخوان بعد از دیدارهایی که سران کشورهای خلیج فارس با آقای اوباما در 14 همین ماه در کمپ دیوید دارن، احتمالاً این برنامه رو اجرا کنن. البته حالا فاصله زمانی ممکنه 2-3 هفته باشه. بنابراین وقتی که عربستان دایره عملیات خودش رو گسترش خواهد داد، رویارویی با ایران به خصوص جناح تندرو ایران بیشتر خواهد شد، و فرصت‌های آقای روحانی برای بهبود روابط کمتر خواهد شد. من فقط یه توضیح می‌خوام بدم اگه اجازه بدین در مورد صحبت آقای حسینی، ضمن تایید فرمایشات ایشون فقط اینو بگم که ولیعهد محمد بن نایف اصلا بنیانگذار مرکز مشاوره و بازپروری افکار تندروی این تروریست هاست، یعنی در واقع میخواستن که این افکارشون رو از ریشه بخوش کنن، و آمدن یک بنیادی، یک مرکز خیلی بزرگی رو در عربستان ایجاد کردن. همین آقای محمد بن نایف بنیانگذار اونه، و اتفاقا مورد تایید آمریکا قرار گرفت که دورهای مختلفی رو برای تروریست های افراطی گذاشتن، از دوره‌های روانشناسی تا اجتماعی تا دروس شریعت تا مربوط به مسائل قانونی و حقوقی، که اینها از این تفکر افراطی دور بشن. ضمن اینکه اگه یادتون باشه در موقعی که حمله 11 سپتامبر صورت گرفت، یکی از درخواست‌هایی که حکومت آمریکا از عربستان داشت تغییر روش‌های تدریس در مدارس بود. یعنی در واقع آمریکایی‌ها معتقد بودند که روش‌های تدریس مدارس عربستانه که بچه‌هاشون و این چنین تندرو بار میاره.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، این تلاشای محمد بن نایف که آقای هاشمیان بهش اشاره کردن که میگن که در جهت کاهش قدرت تندروها و افراطی‌های اسلامگرا بوده، آیا خودش باعث نمیشه که یه زمینه‌ای فراهم بشه برای عادی شدن مناسبات بین عربستان و ایران؟
ببینید، آخر منابع بحران بین تهران و ریاض به قدری بیشتر هستش که حالا این تک فاکتور نمیتونه روشنگر باشه. مثلا در مسئله بحرین، عربستان میگه که آقا ما دولت قانونی حمایت کردیم، تهران داره از اپوزیسیون حمایت میکنه. بعدن ایران داره میگه که گروهی که با اسلحه اومدن به قدرت رسیدن الان قدرت قانونی هستن. بعد در سوریه ایران از دولت مرکزی حمایت میکنه، میگه اونایی که دست اسلحه بردن اونا شورشی هستن. این تفاوت دیدگاه‌هایی که در منطقه حاکم شده بعد از این مسئله بهار عربی و این تحولات خاورمیانه شدیداً دو کشور به هم زده، تا جایی که شما نگاه کنید مگه عبدالله رو در نماز جمعه تهران تبریک میگن، فرماندهان سپاه میگن بایستی عربستان تنبیه کردش، حج عمره قطع میشه. اینقدر روابط کرسنه شده. علاوه بر این که فراموش نکنید اگر یکی دو برگ رابطه بین ایران و عربستان وجود داشتش، مثل رابطه ای که آقای هاشمی با ملک عبدالله برقرار کرده، رابطه دوستی و خانوادگی که داشتن، اونها هم الان از بین رفته. یعنی الان هیچ در پل ارتباطی بین دو کشور دیده نمیشود. هیچ موضوعات بحران برانگیز آنقدر زیاد هستش که یه نمونهش شما توجه داشته باشید. یک روحانی شیعه عربستانی آقای نمر باقر نمر که در تهران او رو در حد حسن نصرالله معرفیش میکنن، ایشون الان عربستان گرفته و چون اعدام هم برش گذاشتن و فعلا حالا حکم اعدام اجرا نکردن. مسئله رو ما باید از این زاویه نگاه کنیم که دو کشور رو در یک جنگ منطقه این اصطلاحا هم بهش میگن جنگ نیابتی، مسئله منطقه خاورمیانه از دید عربستان همچنین ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگه حل نخواهد شد مگر اینکه بحران سوریه حل بشه. بحران سوریه این هستش که همه رو سرکوب کنن، از جناب آقای بشار اسد گرفته تا داعش و تا نمیدونم جبهه النصره و تا هر کسی که دخالت بکنه. خب این مسئله نیستش که تهران بتونه باش کنار بیاد. اگر میخواست تهران با این مسئله کنار بیاد، تو در اون ائتلاف 40 نفری که ایالات متحده گفتش بیای با هم همدست بشیم بریم داعش رو بزنیم، چرا تهران وارد اونجا نشدش؟ گفتن که در ارزیابی تهران این هستش که امروز داعش فردا بشار وارد اون ائتلاف نشدش. بنابراین با کمال تاسف باید بگم که تا اینجای کار، این لحظه‌ای که الان داریم صحبت می‌کنیم، من هیچ سرپل ارتباطی برای بهبود روابط دو کشور نمی‌بینم. بله، با جناب آقای حسینی فرمان موافق هستم که اگر مواضع منطقه‌ای تهران تعدیل بشه، مثلا در بحث هسته‌ای، مثلا در بحث سوریه، مثلا در بحث عدم شایع شیعه‌گری در منطقه، و یعنی شاهد یک اعتدال واقعی یک در تهران باشیم، ای بسا در عربستان هم بشه شاهد تغییراتی باشیم. اما با اومدن این وزیر خارجه و این ترکیبی که دولت جدید آمده سر کار، این جوانی که وزیر دفاع شده و سرمست از قدرت هم هستش و فعلا میخواد قدرت نمایی بکنه، واقعا افق به طرف تیرتار شدن روابط شدیدتر تهران و ریاض میده. حتی من در افق درگیری نظامی بین تهران و ریاض رو هم بعید نمیدونم.
آقای حسینی فرد، با این ترکیبی که در رأس هرم قدرت عربستان شکل گرفته، در چه صورت مناسبات ایران و عربستان میتونه به مناسباتی شبیه دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برگرده در حد عادی سازی؟
وضعیت یا مشروعیت، مقبولیت این ترکیب جدید در رأس هرم قدرت در عربستان بیش از همه شاید الان گره خورده به این که سرنوشت جنگ در یمن چجوری بشه. در نظر بگیریم که اگر عربستان توی این جنگ پیروز بشه، که میشه در موردش تردید بسیار قوی داشت، هم میتونه تجمونیش رو بر جهان عرب بیش از پیش تحکیم کنه، هم میتونه برای اقدامات نظامی دیگه در مناطق دیگه متحدان رو متقاعد بکنه و اونها رو ببینن که ما بازم پیروز میشیم بیاره به میدون، و به خصوص این حرف رو جا بندازه که ما بدون آمریکا هم میتونیم عمل بکنیم و نیازی نداریم به آمریکا، همه جا باهاش مشورت کنیم، همه جا از کمکش بهره بگیریم. و خب در سطح داخلی هم این ترکیب بر صورت بیش از پیش محبوبیت و مقبولیت پیدا خواهد کرد. اگر روند برعکس بشه، میشه گفت که هم سود ایران خواهد بود، هم اینی که در داخل احتمالاً با مسائل مواجه خواهد شد. در از این منطقه ای هم این خیزی که برداشت عربستان سعودی به جای مصر، به جای عراق، هژمونی جهان عرب رو نهایتاً طور عملی در دست بگیره، خب با خدشه‌های اساسی روبرو خواهد شد این تلاش. به همه این دلایل باید دید که در یمن اوضاع به چه صورت پیش خواهد رفت. اگر اونجا هم شکست بخوره ولی جمهوری اسلامی هم قبول بکنه که در عراق در سوریه نمیتونه به طور واحد انحصاری و با کمک متحدان خودش تمام قدرت رو در دست بگیره، اون موقع شاید برای همه طرف ها درسی باشه که باید بشینن و در چارچوب جمعی مسئله رو حل بکنن، ساختارهای امنیت جمعی وجود بیارن، اجازه بدن که در هر کشوری هر نیروی متناسب با متحدای خودش در قدرت سهیم بشه. اینها مسائلیه که احتمالاً از درون این جنگ یمن، از درون وضعیت سوریه در نهایت باید بیرون بیاد و همه برسن به یک حدی از تعادل در نگاه و دیدشون. اینی که خب الان بین ریاض و تهران همه پل‌ها شکسته یا به نوعی خاموشی برقراره، این چیزی به ما برای آینده به دست نمیده. در نظر بگیریم که همین الانش اگر همونطور که گفته شد در طرف یه مقدار از تعادل به وجود بیاد، ما کشوری داریم مثل عمان که نشسته اونجا و همچنان میتونه نقش یک میانجیگر بی‌طرف رو بازی بکنه، عربستان رو ایران رو بیاره پهن کوچک بودنش پای میز مذاکره و در مسائل منطقه‌ای رول نسبتاً مهمی به عهده بگیره. با همه این احوال همونطور که گفته شد باید دید که هر دو طرف به خصوص ایران در مسائل هستی‌اش، در مسائل عراق مبارزه با داعش و سوریه چجوری پیش خواهد رفت و از اون بعد مسئله یمن برای عربستان به چه صورتی رقم خواهد خورد.
با سپاس از شما آقای حبیب حسینی فرد، آقای حسین علیزاده و آقای حسن هاشمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.